عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بعد از تعریف علم اصول مشهور، پرداختن به بحث از لزوم موضوع برای علم، اولا به صورت عمومی اینو طرح کردن که عموما علوم نیاز به موضوع دارن به صورت الزامی یا نه، و بعد در خصوص علم اصول. و به نظر اولین کسی هم که این لزوم رو طرح فرموده صاحب هدایت المسترشدینه، و بعد از او هم صاحب فصول رحمت الله علیه ادامه داده. و خب میدونید دیگه، در اصول قدیم تا قبل شیخ انصاری تعیین کننده فصول است و هدایت المسترشدین، یعنی در واقع این دو بزرگوار در فصول و هدایت المسترشدین.
سلام علیکم و رحمت الله.
اون چه که از میراث اصولی گذشته بود و جمع کردند، به علاوه داوری ها و اظهار نظرهای خودشون و مشایخشون. و بعد شیخ انصاری رحمت الله علیه بود که آراء جدیدی رو در اصول آورد، و بعد از شیخ هم به خاطر تعمق‌هایی که شیخ میکرد، شاگردانش مثل آشتیانی ها و میرزا و اینها با همون روش ایشون پیش رفتند و نگاهشون به اصول قدیم، خصوصا هدایت المسترشدین که مثل فصول اینا کتاب‌های رائد شده بود، حالا فصول درسی هم بود اما هدایه بیشتر کتاب العم محسوب شد، جزء مصادر بود. اینها دیگه کار رو به یه نهایت مبالغه آمیز رسوندند. کار به جای رسیده بود که مثلا میگم این تعبیر هم یک تعبیر توأمه با مبالغه است، اما میگفتن اگر بنا باشه اصول بعد از شیخ با رویه شیخ رحمت الله علیه جمع بشه، سر از 45 جلد میگذره. و واقعا آدم تو اون اصل اینه که دوره های فقهی نوشتن دیگه متوقف شد تا زمان آخوند صاحب کفایه. قلما عالمی که با تزلعی هم که در اصول داشتن واقعا دوره کامل فقهی بتونن بنویسن. یعنی شما دیگه بعد از جواهر مشاهده نمی کنید یه دوره کامل از زیر دست این اساتین بزرگ در حوزه نجف خارج بشه. علتش این بود که واقعا غلاف کردن در این قصه و تزخم و تبرم به شدت شکل گرفت. مرحوم آقای آخوند کفایه رو به عنوان یک متن مختصری که دیگه هم نظرات متلقا به قبول گذشتگان را آورده باشه، هم آراء شیخ و ما بعد شیخ رو به عنوان آراء مختار و ارائه نظر خودش توی این دو جلد جمع کنه، و حوزه رو از اون تشتتی که تو بحث‌های اصولی پیدا کرده بود که گاهی مجلداتی راجع به یک موضوع اصولی نوشته می‌شد و همش هم تو همین کر و فر بین قدما و آراء شیخ و بعد از او بود، نجات بده. و تا حدود زیادی هم باید اعتراف بکنیم که مرحوم آقای خون رضوان الله تعالی علیه در این قصه موفق بودند و کتابش هم جایگاه خودش رو پیدا کرد. در موضوع علم مرحوم آقای آخوند اینو قبول کرده که بالاخره باید بحث از موضوع بشود، اما به این تفصیلی که حالا عرض میکنم. عبارت کفایه این هستش که موضوع هر علمی عبارت هست از ما یبحث و ان عبارضه ذاتیه، ما یبحث فیه ان عبارضه ذاتیه. موضوع علم و عرض ذاتی موضوعات مسائل علم میدونه. اینجا آرا به صورت عمده تا الانی که آقایون نظر دادن سه تا شده. یکی خود آقای آخونده که برای موضوع وقتی میخواد این جامع رو که حالا بفرمایید عارض ذاتیه به تصویر بکشه، میگه موضوع علم تابع غرضه. مرحوم بروجردی در حاشیه بر کفایش میگه موضوع به لحاظ محمولاته، چون از فرمایش آقای آخون کتاب غرض میدونه غرض رو در موضوعات میبینه، به لحاظ موضوعات میبینه و بروجردی بهش اشکال فرموده. آقای خویی نظر سومی داره و ایشون میفرماد موضوع علم تابع غرض مدون علمه، لذا هم میتواند نظر به موضوعات داشته باشه. سلام علیکم بگیم. و هم میتونه نظر به محمولات داشته باشه که حالا تقریر استدلالشون به عرض میخونیم. بخواد به ذهن نزدیک بشه پیش از این که یکی یکی اصطلاحاتی که دریشم در محبول داره باز کنیم، مثلا ایشون مثال فقه رو میزنه. شما موضوع علم فقه رو میبینید گفتن افعال مکلفینه. خب این افعال مکلفین در مسائل علم فقه یه موضوع داره یه محمول داره. درست فقیه دنبال وجوب صلاته که از صلات و واجبتون، اما این وجوب حملش بر صلات به ماهی از صلاتونه یا به ماه و فعل المکلفه. اگر وجوب بر صلات به ماه و فعل مکلف باشه که آیا آخون میخواد بده، و اینکه مشهور دنبال اینن که بگن موضوع هر علم موضوعات مسائلشه، خب این فعل مکلف جامع ذاتی با شرب خمرم داره، اونم فعل مکلف، با سرقتم داره، با قتلم داره، قطعا این حیثیت تقییدیه که فعل مکلف که مقید به صلاته نقش داره در حمل وجود. لذا آقای بروجردی محمولات رو هم برای اولین بار برایش ترتب آثار قائل شده که این نه در علمای معقول بوده کسی بیاد برای محمولات اثر قائل بشه، وقتی که میگن محمول در واقع عارض بر موضوعه. وقتی تکلیف موضوع روشن شد خود به خود تکلیف محمول روشن شده. این هم نشان میده که مرحوم آقای بروجردی ظاهرا هیچ عنایتی به اصطلاح اهل معقول نداشته، و هم عرشان خدمتتون واقع بینی ایشون بیشتر از بقیه است. فعل مکلف رو شما موضوع علم و اصول میدونید و میگید تمام مسائل علم که متشکل از موضوع و محموله اگر بناش فعل مکلف باشه، فقیهی که از احکام تکلیفی و وضعی داره بحث میکنه، حالا اونا معل واسطه اینا بدون واسطه، این وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه واقعا فعل و من حیث و هوا نگاه میکنه یا به این حیثیت تقییدیه که فعلی که مقید است به سلات بودن و شرب خمر بودن و اینها. و واقعا ما اثر محمولات رو در عمل کرده فقیه میبینیم، گرچه میگه افعال مکلفینه اما محمول اثر خودشو داره. برای اینکه قصه بهتر روشن بشه، مرحوم آیخویی فرمودن ما اول بریم سراغ مدرکی که بر اساس او خواستن لزوم موضوع رو برای علوم تعیین بکنن. مدرکشون چیه؟ و ثانیاً وجه این مدرک چیه؟ استدلالی که براش آوردن چیه؟ و ثالثاً بریم سراغ تمایز بین علوم، که آیا واقعاً موضوع علم و اصول کما اینکه بعض اساتین ادعا فرمودن با موضوع سایر علوم تفاوت هم داره یا نه؟ واضحه که اگر ما بتونیم این مدرکی که آقایون ذکر کردن رو رد بکنیم، دیگه تو معذور این عویسه که حتما برای علم موضوعی درست کنیم ما بیرون اومدیم. و اگر نتونیم حل بکنیم، بالاخره باید یکی از دو مبنای مهم مشهور رو، غیر از مبنا عبور جدی که عرض کردیم، یکی از این دوتا رو انتخاب بکنیم. مدرک قاعده معروف فلاسفه است که الواحد لا یستر الا عن الواحد. تبیین این مدرک که در واقع نتیجه برهانیه، نتیجه برهانه که شده الواحد لا یستر الا عن الواحد، میگن هیچ وقت در امور متباینه شما اثر واحد نمیبینید. نمیشه مؤثرات متعدد باشن و اثر واحد باشه. اینو در طبیعیات بحثش کردند و البته در بین خود فلاسفه هم تو این قاعده اختلاف هست. مشهورشون پذیرفتن، مشهورشون یعنی حکما مثل خواجه نصیر، مثل ملا صدرا در جزء چهار اسفار، مثل مرحوم علامه در نهایه که در واقع خلاصه اون مطالب اسفار، به تو حاشیه بر کفایه مرحوم علامه متعرض این قصه شده. در فلسفه وقتی بحث میکنن مقصودشون از این الواحد، اونجا روشن شده، اونجا گفتن مقصود ما واحد بسیطی است که به هیچ وجه من الوجوه مقبول به ترکیب واقع نشود. این واحد بسیط از ظاهرش برمیاد، اگر بعد مراجعه بکنید به کتاب هاشون، امر حقیقیه و امر اعتباری رو نمیگیره، از اون جهت که برای امور اعتباری اصلا جنس و فصل نمیشه تصور کرد. اگرم بگن بعد بگن کل جنس یا به منزلت الجنس، و الا ما برای اینا نمیتونیم در مقولات عشق گفتن دیگه، برای اینا جنس نمیشه تصور کرد تو اعتباری هم. در امر طبیعی این قصه قابل قبوله، مثل این که شما از چوب و هوا و حرارت و اینها نباید توقع داشته باشید که یک اثر صادر بشه. خب نور هست، گرما هست، اینا هر کدوم نشأت میگیره از یکی از اون مؤثرات و ظاهراً لایتخلفه، کما اینکه در طبیعیات شیخ الرئیس آمده هیچ کس هم بهش اعتراض نکرده. تا آخر شما شرح آقا مصطفی خدا بیامرزم ببینید کسی اعتراض نداره، اما در امور ارادی به قول آقای خویی می‌فرماید اینو ما اگر در طبیعیات بپذیریم در فواعل ارادیه معلوم نیست. قاعده الواحد لا یسر الا ان واحد، چه بسا اراده های مختلف اثر واحد داشته باشه. اراده اخلاص و تواضع و خشوع و خضوع و اینها هر کدوم که به اعتبار با هم مختلف هستن یک اثر بیرون بگذار. و چون خارج از حوصله بحث ما هست ما این نمیپردازیم که آیا واقعا فواعل ارادیه غیر از امور طبیعی هست یا نه. ظاهرا درست فرمایش های خود ایشون میفرمایند حالا علا تقدیر این که قبول کردیم که در فواعل ارادیه هم قاعده الواحد ساری و جاری باشه، بریم سراغ مسائل علم اصول. ببینیم مسائل علم اصول تطبیق با قاعده الواحد داره یا نداره. خب ما می‌بینیم مسائل علم اصول و همه علوم مسائل مشتته. واقعا باب الفاظ خودش مسائل مشتته‌ای رو داره، اصول عملی هم همینطور، رابطه بین خیلی از این مسائل هم با هم تباین پس مؤثرات متباینه داریم. اینا میگن با توجه به اینکه مؤثرات شما متباینن اینا نمیتونن موضوع علم اصول باشن. و اون نظری که میگفت موضوع هر علم مسائل اون علمه مردوده. چرا؟ چون یک اثر از اینا بیرون میاد، از علم اصول القدرت و علل استنباط بیرون میاد، از علم نحو صیانت اللسان عن الخطأ فی البیان حاصل میشه، از علم منطق صیانت فکر حاصل میشه. این اثر واحد نمیتونه مال مؤثرات متعدد باشه، پس این موضوع علم نیست. این نتیجه وحدانی یک موضوع وحدانی میخواد. با توجه به قاعده الواحد، این تطبیق قاعده الواحد به موضوع الموصول، با توجه به قاعده الواحد شما باید یک جامع واحد بین مسائل علم اصول پیدا کنید، اون واحد نتیجهش بشه قدرت بر استنباط، نه مسائل متشتته تا خلاف قاعده عقلی برهانی نکرده باشید. پس آقا فرض شد تسلیم قاعده الواحد به عنوان این که ما برهان رو پذیرفتیم، سواء فی طبیعیات او الفواعل الارادیه، اینو که پذیرفتیم بعد بریم سراغ علم اصول. میبینیم خب این محظور وجود داره، مسائل علم متشتت است اما نتیجه واحده. از اینجاست که لزوم موضوع علم برای اصول و غیره رو بهش پرداختن. و عیناً صاحب هدایت المسترشدین همین تقریب استدلال رو آورده و دیگران هم پی همین رو گرفتن و رفتن. یعنی تاریخش از قبل از هدایت نیست، در معالم همچه حرفی وجود نداره، در معالم تعریف اصول همون تعریف فقهی که ما عرض کردیم آورده. دیگه هم خودشو ملزم ندونسته به اینکه بره دنبال جامع ذاتی بین مسائل علم بگرده.
متوجه
شاید اصلا صاحب معالم، شاید نه قهرن، کمان که از روشش معلومه هیچ نگاهی به فلسفه نداشتن و خودشون رو مقید به این که از محظورات برهانی فلسفه فرار بکنن نمیدیدن. ولی مصنفین مثل صاحب هدایه و صاحب فصول و شیخ و صاحب کفایه، اینا بناشون بر این بود که در عین ایجازشون ایراد بهشون وارد نباشه از هیچ جهت. و چون بحث از رؤوس سمانیه یکیش موضوع علمه، اول لزومش رو بحث کردن. از قاعده الواحد فقط لزوم در میاد. ما اگر این قاعده رو پذیرفتیم، باید ارشاد خودمون ملتزم بدونیم که حتما جامع داشته باشیم و موضوع داشته باشیم. کفایه هم آقا یه تصریحی داره، میگه رب ما لا یکون الموضوع علم. این اعترافی از صاحب کفایه است که ممکنه ما اصلا نپذیریم این رو، که قهرن باید حتما لزوم برای پیدا کردن موضوع باشه. من اون حرف گذشته رو دوباره تکرار میکنم، حرفی که آخر میخوایم بزنیم اول میزنم تا شما یه دورنما داشته باشید. ببینید آقا، ما اگر به عنوان قضایای حقیقیه نگاه بکنیم به مسائل علم، باید حتما یه جامع داشته باشه. یعنی اگر اینو پذیرفتیم که اول این مسائل بوده، بعد ارشاد خدمتون ما سراغش رفتیم و دسترسی بهش پیدا کردیم، بحث مقدمه واجب و اصول، بحث تعارض، اینا بوده و ما میخوایم بهش نگاه کنیم به عنوان یک قضیه خارجیه حقیقیه، خب بله، این موجود حتما نیاز به یک جامع داره. یعنی علم اصولی بود و ما کتاب رو باز کردیم، اما اگر نه، ما اینا رو قضایای حقیقیه نمیدونیم. طبیعیات همه حقیقیه، ولی این علوم اعتباریه بود ما رفتیم سراغش، یا ما جمع آوری و تدوین و تألیف کردیم الان میخوایم براش جامع در نظر بگیریم، این هیچ ضرورتی نداره. ما هر جا نیاز پیدا کردیم در فقه، رفتیم یک موضوعی رو ازش بحث کردیم، آوردیم تطبیق کردیم. این لزوماً نباید از ازل مثل قضایای حقیقیه جامع داشته باشه. قضایای حقیقیه آقا موضوع و محمولش با هم ارتباطه، یا عرضشون ذاتیه یا عرض قریب دارن که توضیحش خواهیم داد. ولی در اعتباریات همونطوری که عرض کردم، اصلا ما جنس نمیتونیم براش فرض بکنیم که بخوایم براش حقیقتی قائل بشیم و بعد بگیم از ازل این جامع ذاتی بین مسائل علم بوده. این حرفی که ما آخر میخوایم بزنیم، بالوجدان مسائل علم و اصول بعدن درست شد، ما یکی یکی جمعشون کردیم. اینا به صورت ازلی و به حیث جنس و فصلشون و به صورت حقیقی هیچ وجود خارجی نداشتن، به حسب نیاز بود که آقا اینا رو گردآوری کردن. بعد حالا ارشد کاسه داختر از آش میشه، بعد حالا ما باید دنبال بفرمایید که جامع ذاتی بگردیم؟ مگه این ذات بود که شما دنبال جامعش میخواد بگردید؟ ثبت العرش زمن قش. اگر کسی بتونه اثبات کنه آقای بروجردی میخواست اینو اثبات کنه، و لازمه اون فرمایش آقای بروجردی چی میگه؟ محمولات موضوع علم واقع میشن برای اینکه فعل مکلف به ماهوه هیچ اثری در وجوب نداره، برای اینکه فعل مکلف جامع است بین شرب خمر و بین صلات و بین قتل و بین صیام، بلکه حیثیت تقییدیه فعل مکلف مقید به صلات میشه، وجوب به ماهیت صلاتون بار میشه. اگه اینو پذیرفتیم که این افعال مکلفین با این حیثیت تقییدیه حکم وجوب برش میاد، میشه عین طبیعیات، حقیقت پیدا میکنه. این احکام جعلی شارع دیگه امر اعتباری نیست، میره جزء ماهیت یک فعل میشه. ما صوم و صلات رو، ما وجوب و حرمت رو دیگه نمیگیم اینا جعلیان، میگیم صوم و صلات به همین هیئتی که داره آمیخته با فعل مکلف یک حقیقت خارجی است که شارع همه اینها رو در نظر داشته و نگو اعتباره. این اعتبار با بقیه اعتباریات فرق میکنه و شاید این است که باعث شده بعضی فقها ها میگن موضوع علم و اصول اصلا با همه موضوعات و علوم متفاوته. الغرض با توجه به این دورنما و اینکه مدرک شد قاعده الواحد، کیفیت تطبیق قاعده الواحد هم به مسائل علم و اصول گفتیم، مرحوم آقای خوی میگه حالا شما مسائل علم و اصول رو که باید غرض واحد داشته باشه و اون اثر واحد که قدرت بر استنباط باشه ازش بیرون بیاد، یا باید بگید اینا واحد شخصیه، یا باید بگید واحد نوعیه، یا واحد عنوانی که اینو ایشون از محقق اصفهانی گرفته. یک به یک اینا رو بحث میکنه که انشالله جلسه آینده عرض میکنیم و بعد هم اثبات میکنه که هر کدوم از اینا رو بگیرید این ادعا برای لزوم موضوع بی اساسه. این انشالله شاید خدمتون سر نخت استون باشه و به نظرم آقا اسم اساتینی که بردم یکیشو جلسه آینده زحمت مراجعه به نظرشو بکشید. مال علامه طباطبایی مفصله در حاشیه بر کفایشون، مال آقای بروجردی خیلی مختصر بر حاشیه کفایش، دعاشی بر کفایش، و شاید از همه بهتر که حتی از تقریری هم که خدا مرحوم آقای خویی کردن بهتر، در ارشاد خدمتون نهایه مرحوم آشام حسین اصفهانی و صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.